ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار داد که حملات موشکی ایران به مناطق در اختیار گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش در سوریه ممکن است تکرار شود. راننده یک دستگاه ون با زیر گرفتن عابران در مقابل مسجدی در لندن دست کم یک تن را کشت و چندین تن را زخمی کرد. و آمریکا یک فروند جنگنده متعلق به دولت سوریه را سرنگون کرد. سلام، بعد از ظهر شما در ایران بخیر. شنونده ویژه برنامه زنده خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. درباره حمله موشکی سپاه پاسداران به اهدافی در استان دیرالزور در سوریه ابتدا مشروع خبرهای این ساعت رو میشنوید و سپس در ادامه این ویژه برنامه با حضور کارشناسان میپردازیم به موضوع حمله موشکی سپاه پاسداران. پیش از هر چیز به لندن میریم، خبرها رو از لندن دنبال میکنیم در مورد حمله‌ای که در لندن صورت گرفت. راننده یک دستگاه خودروی ون در نزدیکی مسجدی در شمال لندن با زیر گرفتن افرادی که از مسجد خارج میشدن دست کم یک تن را کشته و چندین تن را زخمی کرد. پلیس لندن حدود ساعت 1 بامداد امروز دوشنبه در توییتر وقوع حادثه در شمال لندن را تایید کرد. پلیس میگوید راننده 48 ساله خودرو را بازداشت کرده است. ترزا می نخست وزیر بریتانیا در واکنش به این حادثه اعلام کرد که آن را به عنوان یک عملیات بالقوه تروریستی تلقی می کند. همزمان شورای مسلمانان بریتانیا در صفحه رسمی خود در توییتر با صدور بیانیه حادثه امروز را حاصل اسلام حراسی خواند. حدود دو هفته پیش یک دستگاه خودروی ون با انحراف از مسیر خود بر روی لندن بریج، پل معروف لندن، چندین عابر را زیر گرفت و اندکی بعد سه نفر از سرنشینان آن با چاقو به عابران حمله کردند. این حمله 6 کشته و 48 زخمی بر جای گذاشت. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار داد که حملات موشکی ایران به مناطق در اختیار گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش در سوریه ممکن است تکرار شود. رمضان شریف در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون رسمی ایران گفت اگر گروه موسوم به حکومت اسلامی اقدامی علیه امنیت ایران انجام دهد، حملات موشکی تکرار خواهد شد. همکارم جواد کوروشی که آخرین خبرها رو دنبال کرده با ماست اینجا در استودیو. آقای کوروشی، آخرین خبرها چیه؟ یا خبر تازه‌ای داریم یا خیر؟
با سلام به شنوندگان، خبرها در مورد خود حمله در حقیقت چندون تغییری نکرده. تعداد موشک‌ها و اینکه موفق بوده و تا حالا هیچ خبر تازه‌ای در این باره منتشر نشده و اینکه قولم داده بودن که مسائل به اصطلاح اسناد اصابت به محل حمله رو هم نشون بدن، تنها شبکه خبر کوتاه ساعت 10:45 به وقت اروپای مرکزی یه فیلم کوتاه نشون داد، ولی تا به حال چیزی از جزئیات این حمله و نتیجه این حمله مستند نشون داده نشده.
واکنش های جدید چی بوده؟
برخلاف اینکه جزئیات این حمله منتشر نشده، واکنش ها ساعت به ساعت در حال بیشتر شدن هست. تازه ترین واکنش ها پیام توییتری آقای ظریف وزیر خارجه است که در واکنش به حمله موشکی نوشته که توان موشکی ایران از شهروندانش در دفاع مشروع و قانونی حمایت می کند. آقای محمد رضا عارف از چهره‌های شاخص اصلاح طلب هم روز دوشنبه در حساب اینستاگرامی خودش نوشته که حمله موشکی سپاه پاسداران به مقر داعش از رهگذر اتحاد و با هم بودن مؤثر شد. خبرگزاری ایسنا هم با چند نماینده مجلس گفتگو کرده که همه از این حمله موشکی دفاع میکنن، از جمله فاطمه سعیدی عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید ابراز امیدواری میکنه که حمله به مقر داعش در دیرالزور سوریه پیام روشن را به خوبی به گوش سنگین دشمنان ایران رسونده باشه. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم شلیک 6 موشک به موازی داعش رو نمایش بزرگ اقتدار جمهوری اسلامی خونده. محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران در پیامی به فرمانده کل سپاه میگوید که آمریکا باید بپذیرد که سپاه پاسداران به عنوان سپر دفاع از ایران تحریم ناپذیر است. از طرف دیگه احمد رضا پوردستان جانشین فرمانده کل ارتش هم گفته که این حمله نشون داد که دفاع دیگر به مرزهای جغرافیایی کشور محدود نیست و هر جا که ایران تهدید بشه میدان عمل ارتش ایران است. محمد رضا تابش نماینده اردکان هم در پیامی حمله موشکی رو پیام روشنی به قدرت‌های پیدا و پنهان حامی به گفته او تروریست‌ها خوانده. از طرف دیگر آقای بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه هم این حمله موشکی رو در راستای سیاست جمهوری اسلامی خوانده و گفته است که دولت سوریه در جریان این حمله بوده.
از واکنش کشورهای منطقه و یا غرب، کشورهای غرب
تا به حال به جز چند رسانه غربی هنوز واکنشی رسمی از سوی دولت‌های و یا کشورهای غربی و حتی کشورهای همسایه ایران هم گزارش نشده و طوری است که خود رسانه‌های ایران از این گلایه می‌کنند که چرا تا به حال هیچ واکنشی نشون داده نشده.
سپاسگزارم از شما جواد کوروشی، در مورد آخرین خبرها برای ما میگفت. اما خبری مرتبط که به هر حال به سوریه ائتلاف پیدا میکنه، نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در سوریه میگویند یک جنگنده نیروی هوایی ایالات متحده یک فروند هواپیمای جنگی متعلق به دولت سوریه را سرنگون کرده است. بر این اساس عملیات یاد شده در جنوب شهر رقه انجام شد. ارتش سوریه در بیانیه از سرنگونی هواپیماهایش خبر داده و تایید کرده که خلبان هواپیما ناپدید شده است. با این حال در بیانیه ارتش سوریه از اقدام ائتلاف در هدف قرار دادن جنگنده انتقاد شده و آن را در خلاف جهت مقابله با گروه حکومت اسلامی داعش توصیف کرده است. در مقابل به گفته ائتلاف به رهبری آمریکا، هواپیمای سوریه نیروهای در حال مبارزه با داعش را هدف قرار داده بود. از زمان آغاز به کار دولت دونالد ترامپ، عملیات برای نابودی داعش در عراق و سوریه شدت یافته است. آقای ترامپ در تبلیغات انتخاباتیش گفته بود داعش را نابود خواهد کرد. اما ویژه برنامه رو ادامه میدیم. ویژه برنامه زنده خبری تحلیلی رادیو فردا درباره حمله موشکی سپاه پاسداران به اهدافی در استان دیرازور در سوریه. گفته میشه که شامگاه یک شنبه 28 خرداد سپاه پاسداران 6 فروند موشک زمین به زمین به اهدافی در منطقه دیرازور در سوریه شلیک کرده. سپاه این اهداف رو از آن گروه حکومت اسلامی یا داعش و گروه‌های اعلام کرده که از اونها با نام گروه‌های تروریستی تکفیری نام میبره. در این برنامه حسین آریان کارشناس مسائل نظامی از لندن ما رو همراهی میکنه، حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان با ماست و حسین علیزاده عضو سابق دفتر حافظ منافع ایران در مصر از فنلاند پشت خط ارتباطی برنامه است. به هر سه میهمان سلام عرض میکنم، خوش آمدید به این برنامه. با آقای حسین آریان شروع میکنیم. آقای آریان، موشک هایی که استفاده شدن برای چنین اهدافی تا چه حد مناسب هستن به نظرتون؟ و یک پرسشی هم که پیش میاد اینه که چرا سپاه برای عملیات موشکی خودش دیرالزور رو انتخاب کرد و نه مثلا رقه؟
موشک هایی رو که استفاده کردن به نام قیام و ذوالفقار، اینا موشک های در واقع برد کوتاست، برد متوسط شاید بهتر باشه، و برد این موشک ها حدود 1000 کیلومتر. از نظر فنی اگه بخوایم ذکر بکنیم، قیام یه موشکی مرحله که با سوخت مایع استفاده میکنه، ذوالفقار همین برد رو داره ولی از سوخت جامد. با توجه به اینکه فاصله مکانهایی رو که این موشک ها رو در واقع شلیک کردند، یعنی استان کردستان و کرمانشاه، فاصلش تا دیرالزور حدود 650 کیلومتر، بنابراین در برد این موشک ها بوده. نکته دیگه بازم از جهت فنی شاید لازم باشه، اینا این موشک ها جز خانواده شهاب 2 که الگوبرداری شده از موشک های هواسانگ 6 کره شمالی که انواع اقسامش رو ایران ساخته. اما چرا دیرالزور؟ دیرالزور به دو سه جهت خیلی کوتاه میگم، بعدا میتونیم بحثش بدیم. یکی از جهت این که خوب ایران خواسته نشون میده که داره واکنش عملی نشون میده به عملیات تروریستی در ایران در ارتباط با مجلس و مقبره آیت الله خمینی، دیگر اهمیت اون استراتژی که در واقع شهر دیرالزور هست و پیام‌های سیاسی داره ایران میده و همینطور راه کار دیگری رو که داره ایران میکنه، میخواد یه کوریدوری رو در واقع مدت هاست داره سعی میکنه که برقرار بکنه بین تهران و کوریدور لوجستیکی و در واقع یه خط مواصلاتی بین تهران و بغداد و سوریه و حزب الله که یکی از این کوریدورها از دیرالزور میگذره.
آقای حسینی فرد، به نظر شما این حمله تا چه حد میتونه برخلاف اونچه که به هر حال در ایران داره سپاه رسانه‌های حکومتی ازش صحبت میکنن و تصاویر ارسالی نشون میده که پهپادهای سپاه نشون میدن که دو نقطه مورد هدف قرار گرفتن، به نظر شما و رسانه‌ها در ایران هم میگن که موفق بوده، سپاه میگه عملیات موفقیت‌آمیزی بوده، غیر از اینها چه شواهد محکمی وجود داره که به ما بگه این یک عملیات موفقیت‌آمیز بوده؟
خب از یک طرف میشه به تصاویر ماهواره‌ای که به خصوص روسا و آمریکایی‌ها میتونن در اختیار اون قرار بدن اتکا کرد که تا به الانش خب حدودی منابع ساکتن، چیز اظهار نظری نکردن در این رابطه. معمولا هم داعش مورد حمله که قرار میگیره و خصوص اگر رهبراش هم کشته بشن، استراتژی یا تاکتیکش این بوده که اعلام میکرده، یعنی اینکه کجاها ضربه خورده و آیا رهبری هم کشته شده یا نشده. از این جهتش در هر دو مورد ما هنوز با یه سکوت روبرویم، اینکه این منابع غیر از خود ایران بتونن تایید بکنن یا تکذیب بکنن باید منتظر موند و دید. برصورت برای ایران مهمه که تبلیغ بکنه که این واقعا عملیات موفقیت‌آمیز بوده. از دو جهت هم شاید براش اهمیت داره، یکی خب با توجه به این اسطوره امن بودن ایران که ظرف این سالها تبلیغ می شد و به نوعی این حملات اخیر داعش در تهران یه خورده به این اسطوره خدشه وارد آورد، طبیعیه که حکومت تلاش بکنه یک به اصطلاح ثبات روانی رو دوباره به جامعه برگردونه، دوباره بگه که ابتکار عمل دست ماست و ما همچنان روی این امنیت و بودنش تاکید داریم. و در این حال خب با توجه به اون درگیری ها و مناقشه‌ای که در شرق سوریه جریان داره، علاوه بر این که این موشک ها میتونست واقعا مقر اصلا این نیروهای داعش اینا هم زده باشه، ولی پیامی هم هست به آمریکایی ها و کشورهای دیگه این منطقه که به نوعی ایران سر این مناطق هم ادعا داره و اجازه نخواهد داد به سادگی اونطوری که آمریکایی‌ها میخوان، ترک‌ها میخوان این مناطق از جمله دیرالزور و شهرهای مشابه دست نیروهای مخالف بیفته. می‌دونیم که آمریکایی‌ها از اردن یک نیروی رو تحریم دادن و از طریق اون تنف و اینا دارن میان بالا به اون حتی اشکاه مرزی بوکمال رسیدن که به نوعی ایران و سوریه تلاش کردن اخیراً این نقطه مرزی رو بگیرن و به نوعی با هشت شعبی در عراق یکی بشه ارتباطاتشون و به نوعی خواستن که قطع بکنن حرکت آمریکایی و این نیروهای.
پس به نظر شما آقای حسینی فرد، به نظر شما در واقع این حمله موشکی سپاه بخشی از یک رشته عملیات بزرگتر و کامل کننده عملیاتی که ایران در مرزهای عراق و سوریه داره پیش میبره؟
بخشی از اون هست و همونطور گفته شد جنبه پیام هم داره، یعنی پیام میده که به هر صورت ما در این مناطق فعالیم و نمیگذاریم به این سادگی به اصطلاح این مناطق به خصوص که داعش در حال عقب نشینیه دست نیروهای به اصطلاح غیر دولت سوریه بیفته و بخوان ازش در معادلات مربوط به تعیین وضعیت در آینده دمشق ازش استفاده بکنند.
خب آقای علیزاده، به نظر شما این حمله موشکی سپاه مخاطب داخلی و منطقه‌ایش چه کسانی هستند و چه مخاطبانی داره؟ پیامدش برای دولت چه خواهد بود؟
خب اجازه بدید من ابتدا یک ملاحظه جدی رو مطرح بکنم و بعد پاسخ به پرسش شما بپردازم.
بفرمایید.
ملاحظه مهمی که در این خصوص وجود داره، ببینید تا کنون سپاه موشک هایی رو پرتاب می کرده اما همه اونها با اهداف غیر نظامی بوده. الان در این مورد هدف جنگی ترسیم شده بود و